بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دومین شرط از شرایط متعاقدان این بود که هر یک از عاقدها باید قصد داشته باشد. قصد هم منظور قصد عنوان است، نه قصد عربت، زیرا عقد یا ایقا جزء عبادات نیست که بدون قصد عربت حاصل نشود. بیان شد به این که اصل حکم مورد اتفاق است، مورد اختلاف نیست، و منشأ این وفاق هم این نیست که آیه یا روایه در مسئله مطرح است که به استناد فرون آیه یا فرون روایه عاقد باید قصد داشته باشد، بلکه اعتبار این شرط از تحلیل خود مفهوم عقد به دست می آید، از تحلیل معنای ایقا حاصل می شود، برخلاف مسئله شرط قبلی یا شرط بعدی نظیر بلوغ یا مثلا مالکیت که اینا به وسیله ادله خارج ثابت می شود. خود تحلیل معنای عقد نمی رساند که عاقد باید بالغ باشد، برای اینکه همین که درک داشته باشد، تمیز بدهد، رشد داشته باشد، عقد حاصل می شود. یه دلیل تعبدی خاص است که می گوید فعضا حتی ازا بلغ و نکاح فعنان است و من هم رشدن. پس بلوغ یه شرطی نیست که از تحلیل معنای عقد به دست بیاید، بلکه یه شرطی است که از دلیل خارج استنباط می شود. لکن قصد از دلیل خارج استفاده نمی شود، نیازی هم به دلیل خارج نیست، چون کسی به دلیل خارج استدلال نکرده، بلکه از تحلیل معنای عقد به دست می آید. و اگر در یه روایتی یا سخن دیگری از قصد عاقدان سخن به میان می آید، به عنوان تبیین است نه تعلیل، به عنوان تأیید است نه استدلال. برای اینکه تحلیل معنای عقد میفهماند که عاقد باید قاصد باشد، پس اختلافی در کار نیست و شهرت محقق اجماع مسلم هست. خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه به این نکته توجه دارد، منتها مرحوم آقای نانی رضوان الله علیه رو تنبهی که دارن که خود مرحوم شیخ ای رو فرمودن به صورت اشکال جدی مطرح نکردن، اما برخی از شاگردانشون مثل مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه اجمعین اینا در صدد اینن که ای رو به صورت یک اشکال طرح بکنن که می فرمان در این که عاقد باید قاصد باشد و قصد در عقد معتبر است سخنی نیست، این نمر اشکال در این که جز شرایط عاقد نیست، این از تحلیل عقد به دست می آید. خب استاد ایشون یعنی مرحوم آقای نائینی این رو نرمتر بیان کردن. فوق همه اینها خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه در متن مکاسب بهش اشاره کرده که جریان قصد فی صحت العقد بل فی تحقق مفهومهی دخیل است. خب اینه که گفته که اینطور نیست که از مرحوم شیخ رضوان الله علیه پوشیده بوده این مطلب، و در کلمات دیگران هم شاید بشه پیدا کرد، ولی مرحوم شیخ بالاخره به صراحت به این معنا پرداخت که این در مفهوم عقد دخیل است. پس سر توافق اصحاب بر اعتبار قصد این نیست که دلیل معتبری در کار است، بلکه از تحلیل معنای عقد به دست می آید که قصد معتبر است. منظور هم قصد عنوان است نه قصد قربت، زیرا عقد یا ایقا جز عبادات نیست. چون قصد در تحلیل معنای عقد معتبر است، اگر قصد حاصل نشود عقد باطل است. عدم حصول قصد صور فراوانی دارد، چون این امر تقریبا جزء مرکبات تحلیلی است و مرکب ینتفی به انتفاع عهد اجزا، لذا وجودش یک صورت دارد و عدمش و فقدانش صور متعدد. اونجا که موجود است یعنی قصد لفظ هست، قصد معنا هست، جد هست و مانند آن، این یک صورت دارد که صحیح است. و اگر این نشد باطل است. نشدنش صوری دارد که قسمت مهم اونها رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه پیش پرداخت، دیگران هم بهش اشاره کردن. حالا اون صور یه وقت هست که اصلا قصد لفظ ندارد، نظیر کسی که رو سبق لسان این کلمه بیتو و اشتریتو از زبان او صادر شد، یا در حال نوم در حال اغما و مانندون این الفاظ را گفته است، یه سه قصد لفظ نداشت. دو، قصد لفظ دارد لکن قصد معنا ندارد. قصد معنا ندارد یعنی چی؟ یعنی میخواد این کلمه را بگوید، میخواد ببینه این کلمه را درست ادا میکند یا نه. مثل این که در جلسه قرائت این شخص اصلا معنا را نمیدونه، فقط میخواد این لفظ یاد بگیره که قرائتش صحیح باشه. در اینجا قصد لفظ دارد، معنا اصلا بلد نیست تا قصد بکند. مرمای ناین رضوان الله علیه میفهمد به این که قصد لفظ از قصد معنا جدا نیست. لا یعقل، کسی که معنا را بداند لفظ را قصد بکند و معنا را قصد نکند. البته در صورتی که معنا را نداند، این که معقول هست قصد لفظ باشد و قصد معنا نباشد، یا معنا را بداند ولی به معنا توجه نداشته باشد، مثل همین جلسه قرائت که چه استاد چه شاگرد میخوان این کلمه انعمته را یاد بگیرن یاد بدن، ولالظالین را یاد بگیرن یاد بدن، غیر المغضوب علیهم را یاد بگیرن یاد بدن. اون شاگرد معنا را نمیداند، اون استاد معنا را میداند ولی مورد توجه او نیست. اینا فقط میخوان این لفظ صحیح باشد که قرائت واجب است. در اینجا قصد لفظ هست و قصد معنا نیست، یا برای اینکه علم معنا نیست، یا برای اینکه علم معنا هست ولی توجه به اون معنا نیست. مرحومای ناین رضوان الله علیه فرمودن به اینکه اگر کسی عالم معنا باشد، معقول نیست که قصد معنا نکند. این باید یه قید اضافه بشه که قصد که معنا رو بدون یک بالفعل متوجه او باشه، دو و بین دلالت طبیعی وضعی این لفظ و اینکه متکلمم در صدد اون معناست فرق است. بله، خود به خود این لفظی که برای اون معنا وضع شده است، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، شنونده را راهنمایی میکند. اما چطور معقول نیست که متکلم لافظ قصد نداشته باشد اون معنا ایجاد بشود یا اون معنا رو تفهیم کند؟ این لایعقلش برهان میخواد. بله، در علت تامه همین طور است. اگر الف علت تامه بابود، سبب تامه بابود و انسان الف را ایجاد کرد، دیگه لایعقل به این که نخواهد بار ایجاد کند، اصلا این سبب تام است برای او. اما در امور قراردادی اگر کسی لفظ را ایجاد کرد، انشاء کرد، تلفظ کرد، الا و لابد معنا را هم قصد دارد، این برهان می‌خواهد. بله الا و لابد معنا به ذهن مخاطب آشنا میرسد، بله، اما او هم قصد دارد این برهان میخواد. به هر تقدیر، پس اگر کسی قصد لفظ نکند نظیر موارد غالط به تعبیر شیخ در سبق لسان، در مورد اغما، در مورد نو که قصد لفظ نیست و با عقد حاصل نمیشه، اگر قصد لفظ باشد، مثل اینکه شخص آگاه است، متوجه است، در حال خواب اغما و امثال ذلک نیست و قصد معنا نداشته باشد، بازم بی نیست. قصد معنا نداشته باشد یعنی چی؟ یعنی قصد نداشته باشد که از خارج حکایت کند در اخبار، خارج را بیافریند در انشا. یه وقت هست که کسی به شوخی میگوید زید از سفر برگشت، این رجع از زید و من از سفر، رجع و آبه، این یه لفظیست معنایی دارد. اون کسی که میخواد با هزل، با له، با لب شوخی کند، قصد حکایت ندارد، یعنی دلالت تصوریه دارد، اما تو مساق تصدیق که به نفس این شخص وابسته است نیست. تصدیق فعلوست، تصور کردن به وسیله این کلمات حاصل می شود، اما حکم فعل نفس است، تصدیق فعل نفس است. او شوخی کردن جدی، حکم نیست، تصدیق نیست، قضیه است ولی تصدیق نیست. فرق قضیه و تصدیق اینه که در قضیه همین که موضوع باشد، محمول باشد، به اصطلاح مبتدا باشد و خبر باشد به یک نسبت حکمیه، این قضیه تام است. ولی در تصدیق گذشته از موضوع و محمول نسبت حکمی طلبد. شما در منطق تو صناعت خمس میبینید صنعت برهان دارن، مغالطه دارن، شعر دارن، جدل دارن و خطابه. در مسئله قیاس شعر، در قیاسات شعریه که سخن از حجو است یا مدح است مانند آن، اون قیاس از قضایا تشکیل می شود نه از تصدیقات. کسی بخواهد کودکی را که ناپرهیز است از خوردن عسل شیرین پرهیزش بدهد، همون مثالی که تو منطق ذکر میکنن، میگن این تلخ است، این رو نخور. خب این تلخ است، این ضرر دارد، این رو نخور. ضرر دارد مطلب دیگه است، تلخ است، بدمزه است، این خود اون پدر یا مادر که تصدیق ندارن که العسل و حر محوئون که تو منطق مثال میزنن این قضیه است، ولی تصدیق نیست. شعریات از همینا تشکیل می شود، اون که بخواد تشبیه کند، اون که بخواد مدح کند، اون که بخواد ذم بکند، خودش می دونه این چنین نیست و در صدد دروغ گفتن هم نیست، اما بخواد مبالغه کند، در این مبالغه گویی باور ندارد. قضیه درست است، موضوع است، محمول است، قیاس تشکیل می شود ولی تصدیق در کار نیست. فرق قیاس شعری با سایر قیاسات از صناعت خمس دیگش در اینه، فرق قضیه و قیاس، فرق قضیه و تصدیق متعدد است، یکی از اون فروق در همینه. در مسئله هزل و لعب و امثال ذلک قضیه هست ولی تصدیق نیست، یعنی دلالت تصوریه هست ولی حکم نیست. این که میگوین عاقد باد قاصد باشد، یعنی منظور این نیست که دلالت تصور رو قصد بکنه. به تعبیر برهمان آینی بر فرض تمامیت، این امر غیر معقول است که کسی معنا را بداند، لفظ را بگوید و معنا را قصد نکند به قصد تصوری، اما حکم بکند که اگر در خبر است قصد داشته باشد حکایت از موجود خارج بکند، اگر در انشاست قصد بکند که الان ایجاد بشود، یا حکایت از موجود است کما فی الاخبار، یا ایجاد شیء معدوم است کما فی الانشاء. در جد و در قصد این کار است، کسی که خبر می دهد و قصد دارد حکایت از موجود می کند، و اگر کسی خبر نمی دهد انشاء دارد یه امری را ایجاد می کند. ولی در هزل و لعب، در اوامر سوری، کسی به شوخی کسی را فرمان می دهد برو بیا بگو، خب حکم انشاء نمی شود، که مولا نیست که همین که بگوید اذهب قول فرج اکتب بشه واجب. او صورت این امر را گفته است، صورت الانشاء است نه واقع انشاء. در شوخی هم اگه کسی بگوید من فرش را فروختم، خب اون بی که حاصل نمی شود، اون بی که ایجاد نمی شود. این صورت این لفظ را بیعتوی را ایجاد کرده است، لفظ را قصد کرده، معنای تصوری این کلمه را هم می دوند اما تصدیق ندارد. گرچه به این صورت حکم در خبر نیست اما چیزی را انشاء نکرده، همونطوری که شوخی در خبر حکایت از موجود نمی کند، شوخی در انشاء سبقه ایجاد هم ندارد. در اخبار از موجود گزارش میدهد، در انشاء از انشاء و ایجاد معدوم خبر میدهد. خب پس این که میگن قصد باید باشد به این معناست، نه قصد یعنی قصد تصوری. پس قصد لفظ میخواهد، قصد معنا میخواهد، منظور از قصد معنا هم همینه. پس اگر قصد لفظ نداشت باطل است، قصد معنا نداشت باطل است. قصد معنا داشت یعنی قصد انشاء بی نداشت باطل است. این قصد انشاء بی نداشتن یا به این است که قصد اخبار میکند، به تو میخواد خبر بدهد، که قبلا هم از بیانات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در اون کتاب شریف رسالهشون تو سیاق العقودشون در انشای عقد که می فرمودن تو فارسی بین فروختم و فروختم فرق است. اگر کسی بگوید چو عقد را بخواهد به فارسی انشا کند بگوید فروختم میشه انشا، اگر بگوید فروختم دارد از گذشته خبر میدهد، این میشه خبر. اگر در بی صیغه معتبر باشد، لفظ معتبر باشد و بخواهد به فارسی ادا کند این عقد را، نباید بگوید این فرش را فروخته ام، اون هم بگوید قبول کرده ام، بلکه این باید بگوید فروختم، او باید بگوید قبول کردم نکرده ام. این فروختم میشود حکایت، فروختم میشه انشاء. این عقدها و صیغه ها را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تو اون رساله عملی فارسیشون ذکر کردن. خب پس اگر چون که کسی قصد لفظ نداشت یا قصد معنا به معنا نداشت، مثل اینکه قصد اخبار نداشت، قصد اخبار داشت نه قصد انشاء، یا اگر انشاء بود صورت استفهام بود، فروختم به صورت انشاء در می آورد، ولی این در حقیقت استفهام است نه ایجاد بی. اگر کسی بگوید فروختم یعنی در از می پرسد، این کافی نیست. پس اگر اخبار باشد یا انشای استفهامی باشد باطل است. یا انشای غیر بی باشد، چیزی که مغایر با بی است و حقیقتا بی نیست، حالا اونی که مغایر بی است نظیر قرض، نظیر آریه، مانند آن، این کلمه بیعتو رو در اون استعمال کرده، یا مجاز است یا غلط، و هر دو در هر دو صورت هم عقد بی حاصل نشد. این که می فرمان مرحوم شیخ فباد چه یا مجاز باشه یا غلط، فرقش اینه. در مجاز لغوی یه حساب است، در مجاز عقلی که در اسناد است حساب دیگر، در مجاز لغوی که کلمه را در معنا استعمال میکنند، در مفهوم استعمال میکنند، این سه حال دارد. اگر این لفظ را در موضوعه خودش استعمال بکنند میشه حقیقت. در غیر موضوعه اگر استعمال کردن، اگر مناسب با موضوعه بود به یکی از اون تناسب های چنگانه، حالا یا مجاز مرسل است یا استعاره، میشه مجاز. اگر لفظ را در غیر موضوعه استعمال کردن، این مستعمل فی با اون موضوعه هیچ تناسبی نداشت، نه تناسب استعاری نه تناسب مجاز مرسل، میشه غلط. کلم لفظی را در یه چیز استعمال بکنن که نه موضوع له این کلمه است نه مناسبه با اون کلمه، مجاز در صورتی است که مجوز باشد، معبر باشد، جای جواز و عبور باشد که ما از او عبور بکنیم به حقیقت برسیم یا از حقیقت عبور بکنیم بیم برسیم. اما وقتی هیچ تناسبی نبود، چه جای جواز و عبور و گذر از او به حقیقت است؟ میشه غلط. این در مجاز در کلمه، مجاز لغوی به اصطلاح. مجاز تو اسناد هم این چنین است. اگر محمولی را به موضوع اسناد میدن که این محمول از عوارض خود او موضوع باشد، واقعا وصف او باشد، این دیگه اسناد، اسناد حقیقی است. اینجا دیگه سخن از ادبیات نیست، این رو براهین عقلی به عهده دارد، نه سخن از لغت و ادبیات که به کتاب لغت مراجعه کنیم. تو متول ملاحظه فرمودی جریان انبت ربیع البغل، این رو تو مجازهای عقلی مثال میزنن. انبت معنی انبت است، ربیع هم معنای ربیع است، ولی وقتی طبیعی میگوید بهار شکوفه به بار آورد، این به زعم او حقیقت است. وقتی موحد بگوید بهار شکوفه به بار آورد، این میشه مجاز. بیا احیانا بعضی اصلا مجاز هم نمیدونن، میگن غلط است. انبت الله البغل باید بگوید، انبت الله کذا و کذا بگوید. خب این به ادبیات بر نمیگردد. در کتابهای ادبی فقط برای اینکه ما رو متوجه کنن که ما یه حقیقت عقلی و مجاز عقلی داریم که با برهان باز ثابت بشود، گوشی از اون رو مطرح میکنن، وگرنه ادبیات عهده‌دار مجاز لغوی، حقیقت لغوی و غلط لغوی است. اینی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که مجازن او غلطن، برای همین است. اگر چونچه کلمه بی را در چیزی که مناسب با حقیقت بی است، یه تناسبی با او دارد، او استعمال بکند، میشه مجاز. اما اگر هیچ تناسبی با بی ندارد، نظیر آریه، در جریان اجاره، نقل منافع است، تملیک منافع است، چون در بی هم تملیک عین است هم تملیک منفعت، و در اجاره گرچه تملیک عین نیست تملیک منفعت است، این تناسبی با بی دارد. ممکن است کسی بگوید بی تو منظور نقل منافع باشد، مجازن. و اما در آریه هیچ نیست، در آریه نقل عین است نقل منفعت. یا در قرض این چنین نیست، تناسبی با بی ندارد. اونگاه اگر کسی بگوید به تو منظورش قرض باشد، دیگه مجاز نیست، میشه غلط. پس اگر قصد معنا کرد، منتها اون معنا مغایر با بی بود و این مغایرت یا به نحو مجاز بود یا به نحو غلط، در همه این فروز این عقد باطل است. چرا؟ برای اینکه قصد معنا نکرده. وقتی شما دلیل بر بطلان میارید، از تحلیل خود این عقد خبر میدهید، میگه این با عقد بی سازگار نیست، نه به روایت ابی بصیر و امثال ذلک توسل بکنید. در اینجا یه فرمایش مرحوم شیخ داشتن که مرحوم ناینی اشکال میکنن. اون فرمایش مرحوم شیخ این است که مرحوم شیخ فرمودن اگه کسی قصد معنا نداشت، مثل امر سوری، فرمان سوری، که کسی به شوخی دیگری رو امر میکند، خب این مولای اونی سلطه‌ای بر امر ندارد، میگه این کار رو بکن، فرمان میدم، دستور میدم و مانند. جریان امر سوری را که هزل و لعب است، مرحوم شیخ می‌فرماید این امور در انشا شبیه کذب است در اخبار. امر سوری در انشا شبیه کذب است در اخبار. نقد مرحومای ناین رضوان الله علیه این است که این تنظیر تام نیست، برای اینکه برای کل واحد از اخبار و انشا مراتبی است که اگر ما خواستیم تنظیر بکنیم، مرتبه اول اخبار را با مرتبه اول اخبار انشا با تنظیر بکنیم، مرتبه دوم هر کدام را با دیگری تنظیر بکنیم، مرتبه سوم هر کدام را با دیگری تشبیه بکنیم. جریان کذب تو مرحله سوم اخبار است، جریان لعب و هزل تو مرحله دوم است. شما اگر خواستید تشبیه بکنید مرحله دوم را، مرحله دوم انشاء را به مرحله سوم خبر تشبیه نکنید، مرحله دوم انشاء را به مرحله دوم خبر تشبیه کنید. بیان ذلک این است که می‌فرمان در اخبار انسان مرحله اولش که خب توجه به لفظ است، مرحله دوم توجه معناست و قصد معناست، مرحله سوم این است که قصد دارد حکایت کند از یک امر موجود در خبر، یا قصد دارد ایجاد بکند چیزی را در انشاء. اگر در مرحله سوم اون شی در خارج بود، این می شود صدق، چه این که اون خبر پیدا می شود و جد است و اخبار است. و در انشاء اگر اون شی موجود شد با این انشاء، اینجا حکم پدید می آید، اونجا خبر پدید می آید، اینجا حکم پدید می آید و در مانحرفی عقد پدید می آید. شما در مرحله اخبار اگر چنونچه از قیام زید خبر دادید و زید قائم بود، اینجا حکم پدید می آید، خبر پدید می آید و واقعیت است. حالا اگر چنونچه در انشاء گفتید به تو این مبی خمر و خل نبود و همه شرایط دارا بود، این انشاء حاصل می شود، این شیء عقد حاصل می شود، این مرحله سوم انشاست. اگر چنانچه شما هزل داشتید، جد نداشتید، واقع نمی شود. مثل اینکه شما در خبر از حکایت از شیء خارجی کسی خواسته باشد دروغ گفته باشد. کذب در اخبار به این است که انسان قصد لفظ دارد، قصد معنا دارد، میخواد حکایت کند ولی واقع ندارد. این مال مرحله سوم است، قصد لفظ کرده، قصد معنا کرده ولی واقع ندارد. کذب این چنین است. امر سوری شبیه کذب نیست، امر سوری شبیه گزارش سوری است، نه نظیر گزارش کذب. لعبها را باید شبیه هم کرد، هزلها را شبیه هم دانست، کذب خبر را با بطلان عقد را شبیه هم دانست. اگه کسی گفت به تو بعد این مبی خمر یا خل بود، این بی حاصل نمی شود. عدم حصول بی در انشاء نظیر عدم حصول صدق است در اخبار. اگه کسی گفت زیدون قائمون و زید قائم نبود، این خبر مطابق ندارد. اگه کسی گفت بی تو حاضر مایه و این مایه خمر بود، این بی مطابق ندارد. منطبق بی انشاء است، حکایت نمی کند تا سخن از صدق و کذب باشد، بلکه انشاء می کند. این انشاء منشأ ندارد، چیزی ایجاد نشده. در اونجا که گفت زیدون قائمون و زید ایستاده نبود، این خبر مطابق ندارد. کذب خبر شبیه بطلان عقد است. شما بطلان عقد را به کذب خبر تشبیه کنید، نه انشاء سوری و هزل و لعب را به کذب تشبیه بکنید. کذب در خبر، صحت در انشاء، این مرحله سوم اخبار و انشاست که شبیه همان. اما شوخی هر کدام را با لعب دیگری شما تشبیه بکنید، این یه تفتنی است و فی الجمله قابل قبول هست. نقدی که مرحوم آیناینی دارن، شیخ الان استاد مرحوم شمتقی آمولی، بعد هم مرحوم آی خوی رزمان الله علیه مجمعین از فرماشات مرحوم آیناینی گرفتن، اصلش مال مرحوم آیناینی است. لکن این نکته هم باز از فرماشات مرحوم شیخ نمیشد گفت مورد غفلتشون بود. یه تنظیر فی الجمله است، نه بل جمله. همونطوری که در کذب واقعیتی نیست، در لعب هم واقعیتی نیست. منتها حالا چگونه گزارش کذب ترسیم میشود یه مطلب عمیق دیگریست، اون تو معرفت شناسی برمیگردد که ما بالاخره در خبر دروغ چیکار میکنیم. من رو باشم شیخ رضوان الله علیه، یعنی حائری رضوان الله علیه صاحب دارد، اینا اخبار کذب را به تجزم برگردوندن، گرچه جزم نیست ولی تجزم است، اونم بی مسئله نیست. خب یک کسی بخواد دروغ گزارش بدهد، به جد دارد خبر میدهد و به جد هم میداند مطابق واقع نیست، به جد دارد خبر میدهد و به جد هم میداند که مطابق واقع نیست. چگونه جدش متمشی میشود؟ در کیفیت تمشی جد از گزارشگر کاذب یه مطلب دیگری است که از حوزه بحث فعلی ما بیرونه، که شخص تصمیم جدی میگیرد بر امری که میداند نیست. یعنی چی؟ آیا اینجا هم فرق بین قضیه و تصدیق است که در کلمات نایون نیست؟ تو فرماشات مرحوم های عاشق حائری رضوان الله علیه و بزرگان دیگر این نکته منطقی نیست. اگر این نکته منطقی تو این قسمت اصول راه پیدا می کرد، شاید می توانست راه گشا باشد که ما یک قضیه داریم و یک تصدیق داریم. در گزارش های کذب قضیه هست ولی تصدیق نیست. شما مگر در قیاسات شعری تصدیق دارید؟ در این تلقین ها تصدیق دارید؟ در این تنبیه ها تصدیق دارید؟ به جد کسی به این شخص میاد این کار را نکن برای ضرر دارد، در حالی که این چنین نیست. خب چگونه پدر و مادر به کودک میگوین العسل حر محبعون مرون، العسل مرون محبعون، چرا چطور میگن؟ اگر فرق بین قضیه و تصدیق روشن بشود تو منطق که اون چه که به عنوان مبتداست یعنی خود موضوع، اون چه به عنوان خبر است یعنی خود محمول، که بدنه موضوع محمول در قضیه معتبرن، تصور اینها نه خود اینها در ناحیه تصدیق معتبر است. حالا یا شطرن یا شرطن که هیچ کدام از اینها نباشد یا امر ثالث باشد، بالاخره یه فرق درونی دارن که موضوع در قضیه معتبر است ولی تصورش در ناحیه تصدیق، محمول در قضیه معتبر است ولی تصورش در ناحیه تصدیق. موضوع و محمول مال قضیه است. این که میگوین قضیه چهار تصور دارد، این خلط بین قضیه و تصدیق است. یا قضیه حکم دارد، اینم خلط بین قضیه و تصدیق است. در قضیه گاهی حکم است گاهی حکم نیست. اونی که تو قضیه معتبر است خود موضوع است و خود محمول است و نسبت. اونی که در ناحیه تصدیق معتبر است تصور موضوع است و تصور محمول است و سنجش بین موضوع محمول. اگر بین قضیه و تصدیق خوب فرق گذاشته می شد، خبر کذب و صدق هم کیفیت تمشی جدش حل می شد. دیگه نیازی نبود که این بزرگوار رو فرماد که ما در خبرهای که تجزم داریم نه جزم. خب تجزم که مشکل حل نمی کند، اونی که به زعم شما معتبر است جزم است نه تجزم. به هر تقدیر فرق بین صدق و کذب همان است که در قضیه و تصدیق هست. لکن مرحوم شیخ رضوان الله در سر تحلیل نهایی مسئله نبود که حالا مرحوم آین آین رضوان الله علیه اجمعین بفرماد به این که تشبیه امر سوری به کذب تشبیه نارواست، برای این که امر سوری در مرحله دوم است و صدق و کذب در مرحله سوم. حالا از اینجا وارد میشن به این که آیا قصد در عقد فضولی و مانندان هست یا نه. چون در آستانه ماه رمضانی به بحثم داره تعطیل میشود، من فکر کردم که اگه ما وارد این بحث بشیم این مسئله ناتمام میمونه، بنابراین اگه خدای سبحان توفیق داد بقیه برای بعد از ماه رمضان. والحمدلله رب العالمین.